آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا خورشید یادت را بر آسمان اندیشه من بیافروز. با نام تو آغاز میکنیم. با 335 برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. نظر نماینده ها درباره که رونمایی از منشور حقوق شهروندی. بعد از رونمایی رئیس جمهور از حقوق شهروندی در جریان همایش قانون اساسی و حقوق ملت، نظر دو تن از نماینده های مجلس رو در این خصوص جویا شدیم. ابتدا صحبت های که آقای حسین زاده رو میشنویم که گفته:
من به زعم خودم چون جز یکی از اون تعهدات دولت بود یا اون به اصطلاح نویدهایی که داده بودن در انتخابات محقق شده، چیز ارزشمندیه، کار ارزشمندیه. منتها اعتقاد دارم این فقط ابتدای کاره و جزی از کاره. مهمتر و دقیقتر و اساسیتر و حساستر برای کشور و برای آتی این سرزمین به اصطلاح ضمانت‌های اجرایی و اجرایی شدن این منشور حقوق شهروندی است. بالاخره منشور حقوق شهروندی به زعم خودش به عنوان یک کتابچه، به عنوان یک منشوری که تهیه شده ارزشمند هست و در دسترس هست، مطالعه هم میشه، همگان دارنش. منتها اون چیزی که میتونه ارزش واقعی این منشور رو نشون بده عملیاتی و اجرایی بودن اونه که فکر میکنم این مطالبه اصلی و واقعی و خواسته درست مردم باشه.
و اما صحبت ها که خانم جلودارزاده در خصوص منشور حقوق شهروندی.
ضمانت اجرایی هر قانونی مردم کشور هستن، مردمی که از این قوانین مطلع میشن و خواهان اجرای دقیقش هستن. ضمانت اجرای حقوق شهروندی هم خود شهروندان هستن و باید شهروندان در جهت به اصطلاح پیاده شدن این قانون تلاش بکنن، کمک بکنن به دولت، حمایت از رئیس جمهوری که به حقوق شهروندان این گونه نگاه میکنه. وظیفه همه ماست این حمایت میتونه اون رو در اجرایی کردن این مسائل کمک بکنه.
در ادامه خانم جلودارزاده در پاسخ به پرسش همکار ما که پرسید این اقدام رئیس جمهور چقدر جنبه که تبلیغاتی برای حضور در انتخابات آتی که ریاست جمهوری رو داره گفت:
بالاخره وقتی کسی میخواد در انتخابات وارد بشه باید نظرات و دیدگاهاشو بر مردم بیان بکنه، اگر انتخاباتی هم باشه هیچ اشکالی نداره و این شعارهای رئیس جمهور در انتخابات قبلش بوده، اینا رو همه رو مطرح کرده بوده، امروز به عنوان یک منشور مورد قبول خودش و دولتش به عنوان خواسته مردم مطرح شده. در واقع قبل از انتخاباتی بودن یک انجام وظیفه بوده، البته نقش داره در انتخابات، ولی عمل ناشایسته نیست، خیلی هم شایسته است.
اعتراض شدید کشاورز اصفهانی به ابتکار. راستی آزمایی آمارهایی که در عرصه‌های مختلف ارائه میشه یکی از دغدغه‌هایی که جامعه که ما همیشه باهاش روبرو بوده. از طرف دیگه اختلاف نظرها یا بهتر بگیم دعوا بر سر آب هر بار به شکلی و از سوی داره جلوه‌گری میکنه و این بار در جریان برگزاری که همایش چتر همکاری در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان رخ داد، اون هم در زمانی که خانم ابتکار مشغول صحبت و ارائه آمارهای از آب‌های استان اصفهان بود و دو نفر از حاضران و کشاورزان اصفهانی در اعتراض به آمارهای ارائه شده توسط خانم ابتکار خواستار فرصتی برای که بیان حرفای که خودشون بودن که بهتر صدای این گفتگوها رو به اتفاق بشنوید.
ما هر سال تقریبا 20% کاهش بارندگی داریم.
خانم ابتکار
تمام اجازه بدید. تمام فلات مرکزی ایران
خوش بود. اجازه من باید صحبت کنم چون
شما بفرمایید صحبت کنید.
من میام صحبت کنم.
شما
1600 متر
نمایندگانتون صحبت کردن، صحبت شد. ببینید نظم جلسه رو حفظ کنید.
1600 متر خونه خوش بود خواهر من.
اجازه بدید.
چش ما اجازه میدیم اما ما صحبت اجازه میدیم.
این موضوع رو ملی ببینیم. مشکلی که هست مربوط به همه هست. بخشایی از چهارمحال بختیاری هم وضعیت خوبی نداره. حقابه طبیعت هم ببینید، اتفاقی که افتاده حقابه طبیعت هست شده.
مهم کارم اینو تغییر نکنید.
زاین
هستی یا باید ما وقت بدین یا ما باید اول حقابه بزنیم.
حالا
به گاه خونی یا باید ما 5 دقیقه وقت بدیم حرف بزنیم یا اینکه ما رو مجبور حرف بزنیم. آقا این آماری که شما میگی آماری است که دروغ است و هیچ وقت هم 5-4 دقیقه نشده است. آماری ما نشون میده که آمار 3 سال هم نشده بوده. آقا بیمار ملیتی بوده پیدا شده. بیمار ملیتی باید به ما 5 دقیقه وقت بدیم و صحبت کنیم. آقا آقایون این بیادارتیه که 5 دقیقه به سن میکشه آورده.
آرام باشی
اجازه بده چی کسی ما 5 دقیقه به سن میکشه آورده از آرام یه صحبت کنه. چی تو شما وقت دفاع به ما نمیدی؟ چرا هرچی دلتون میخواد میگید و نمیده ما حرف بزنی؟
این نورفتاری
حس دارین اگر بخواید صحبت را بکنید ما میام اونجا با هم مناظره میکنیم. چی تو شما آمار داده؟ چی به شما آمار داده است؟ یا آمار غلطه؟
وقتی در تکواندو همه مقصرند جز یک نفر. نتایج ضعیف تکواندو در المپیک هنوز فراموش نشده بود که با حذف تحقیرآمیز تیم ملی تکواندو از جام جهانی این ناکامی ها تکمیل شد و این امر نشون میده که ناکامی در المپیک اتفاقی نبوده و تکواندو که ایران در سراشیبی که شکست و سوء مدیریت افتاده. پس از حذف تیم ملی تکواندو که مردان از مسابقات جام جهانی سرمربی و رئیس سازمان تیم های ملی استعفا دادند. استعفاهایی که مورد موافقت پولادگر قرار گرفت. اما آیا مقصر این ناکامی فقط مقانلو و ذوالقدری بودند؟ و این در حالیه که به نظر میرسه در تکواندو همه مقصرند جز کسی که این گزینه‌ها که مستعفی رو منسوب کرده. راستی چرا فردی که این نفرات رو بر مسند نشونده تقصیر رو گردن نمیگیره و استعفاش رو تقدیم مقامات ورزشی کشور نمیکنه؟ حالا تیم ملی که مردان ما در حالی بدون مربی به کارش ادامه میده که برای سال آینده رقابت‌های قهرمانی که جهان رو پیش رو داره. چالش سطل آب یخ به چالش عرق خوری رسید. بعد از چالش جهانی که سطل آب یخ تعدادی چالش شکل گرفت که با استقبال چندانی روبرو نشد تا اینکه به چالش مانکن رسیدیم. اصولا چالش ها در دنیا بنا به علتی شکل می گیرند و در پس اون منطق و فلسفه‌ای وجود داره. اما در ایران متاسفانه جوانان از فلسفه که چالش های جهانی آگاهی دارند و نه در پس چالش هایی که می سازند فلسفه هایی وجود داره. به تازگی و با کمال تأسف شاهد شکل گرفتن چالشی به نام عرق خوری هستیم که تیک اون جوان اونها با خوردن مقدار زیادی عرق با یک نفس دوستانشون رو به انجام دادن این کار دعوت میکنند. حالا اگر مسئولان ما بتونن با فلسفه که ارتقای فرهنگی به منظور فرهنگسازی درست در جامعه یه چالش جدید را بندازند میشه از این خطر به عنوان فرصت استفاده کرد. از طرف دیگه از مسئولان انتظامی و امنیتی کشور انتظار میره به اون دست از جوانانی که با راه انداختن چالش عرق‌خوری در پی اشاعه فحشا هستند برخورد کرده تا دیگه شاهد این گونه اقدامات ضد فرهنگی نباشیم. اظهارات جنجالی که جمشید مشایخی درباره فساد در سینما. به تازگی استاد جمشید مشایخی در پاسخ به سوال گزارشگری که نظر ایشون رو در خصوص وضعیت کنونی سینما جویا شد از فساد در این عرصه شکایت کرد و گفت
ما تعداد زیادی بازیگر تو سنین مختلف داریم بیکاره. چون نگاه کنیم سریالی داره پخش میشه، فیلمی داره پخش میشه، هنرمند جدید اصلا اینا رو اوتو هیچ کدوم از این انجمن هم نیستن به خصوص رابطه یا پول میدن. آقای خیلی مسخره است.
یعنی این مسئله خریدن نقش ها با پول درست؟
بله بله. و خیلی چیزایی دیگه و چیزای بدتر از اون.
تو بگین مافیا هست تو سینما؟
بله 100% وجود داره. 100% مگه میشه؟
دادستان تهران احضار 50 نفر در پرونده که واگذاری املاک شهرداری و 22 نفر در پرونده که حقوق‌های نجومی. مدارک و مستندات فساد را در اختیار دادستانی قرار دهید. کنایه سعید جلیلی به دولت: حقوق شهروندی که یک ملت در معامله که برد برد قرار نمی گیرد. مذاکرات نتیجه ای جز بتون ریزی قلب راکتور عراق و کاهش سانتریفیوژ ها نداشت. علامت سوال: چرا باید موضوع خرید و فروش کودکان مخفی بماند؟ بی مقدمه به نقل صحبت پرستار یکی از بیمارستان‌های که تهران می‌پردازیم که گفته دلالان و واسطه‌ها پس از شناسایی که نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا میان اقدام به خرید و فروش اونها می‌کنند. مسئله‌ای که بلافاصله از سوی نیروی انتظامی تکذیب شد، اما انوشیروان محسنی بندپیر رئیس سازمان بهزیستی وجود تجارت کودکان رو تایید کرده و از عزم این سازمان برای مبارزه با این تجارت خبر داده. با این وجود به نظر میرسه برخی دوست ندارن اخبار مربوط به خرید و فروش بچه‌ها بیان نشه. حالا این سوال پیش میاد که علت این مخفی کاری چیه؟ آیا مخفی کردن این موزل اجتماعی به خاطر این نیست که برملا شدن این راز رازهای دیگه‌ای رو هم برملا میکنه و مشکلات دیگه‌ای مثل اعتیاد و فساد رو نمایان میکنه؟ آیا مخفی نگه داشتن موضوع تجارت کودکان به خاطر مافیای قدرتمند اون نیست؟ مسئولان به جای که پاک کردن صورت مسئله، چه راه حلی برای رفع این مشکل پیشنهاد میکنند؟ آیا میشه به راحتی از کنار این موزر گذر کرد؟ خدا یار و نگهدارتون، سلامت و تابناک باشید.